دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو.
ببخشید، می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده برنامه ما هستن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که استحضار دارید، برنامه پرسمان قرآنی به سوالات شما در زمینه‌های مختلف قرآنی پاسخ میده با حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی که الان در استودیوی برنامه حضور دارم. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکر، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده مهتر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. اگر اجازه بفرمایید قبل از طرح سوالات راه‌های ارتباطی برنامه را عرض بکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553، انشالله که در پیام ها و تماس هاتون قید می فرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت تر به دست تهیه کننده برنامه انشالله برسه. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوالی رو به صورت پیامکی ارسال کردن برای ما و فرمودن که در کجای قرآن برای بیهجابی مجازاتی مشخص شده، لطفاً آیه آن را بیان بفرمایید. حالا چون مجازات رو مطلقاً گفتن، ما در واقع اینو عمومی میگیریم، حالا هم مجازات اخروی هم مجازات دنیوی اگر هست و مترتب هست بر این مسئله بفرمایید که آیا آیه‌ای در قرآن داره یا خیر. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، در خیلی از آیات ما داریم که عرصیمت که بلافاصله بعدش مجازات دنیوی و اخرویشو بیان نکرده.
بعد از ذکر یک امر حرام،
بله، یک امری رو امر کرده به انجام یک کاری یا نهی کرده از انجام یک کاری، بلافاصله بعدش بیان نکرده که اگر امر خدا رو شما انجام ندهید،
یا اگر این کار رو مثلا،
بله، یا این کار رو انجام ندهید پس برای شما مثلا فرض کنید چنین عذابی و چیزی وجود داره. این یک نکته. اما آیاتی در قرآن وجود داره که کسانی که مخالفت با دستورات الهی یا مخالفت با نواهی الهی، اونجایی که خدا نهی کرده، نهی کرده مثلا فرض کن شراب نخور، این شراب بخور، نهی کرده قمار بازی نکن، دروغ نگو، دروغ بگی،
غیبت نکن،
امر کرده نماز بخون، نماز نخونه، امر کرده زکات بده نده، امر کرده خمس بده نده. خب این دستورات الهی اگر کسی عمدن ترک کنه، از روی علم ترک کنه، از روی آگاهی ترک کنه، اینو بهش میگن کفر عملی. یعنی ممکنه که به زبان بگه، قسم بخوره، از اسم خدا استفاده کنه برای معاملاتش و کاراش و اینها، ولی این آدم عملا اعتقادی به دستورات الهی نداره.
این کسی که ملتزم به اوامر و نواهی خداوند نباشه، این کفر عملی داره
منتها استمرار. حالا عجیبه که در سوره مکی نساء
اصلا میگم یعنی لغزش عنوان کفر عملی نداره. حالا گاهی وقتا یعنی بالاخره انسان ها خطاکارن دیگه،
بله دیگه، انسان خطا میکنه، گاهی دروغ میگه، گاهی غفلت میکنه و دروغ میگه، گاهی اتفاقا با آگاهی دروغ میگه
ولی توبه میکنه.
مثلا توبه میکنه،
یعنی در اون راه قرار نمیگیره.
نه، چرا؟ چون اصل اینه قبول نداره، ناراحته، عذاب وجدان داره از اینکه دروغ گفته،
بعدش میاد از گناه،
مخالفت با خدای سبحان کرده.
اون عنوان کفر عملی نداره،
نداره. لذا این مثلا ما این آیه رو داریم در سوره بارکه نساء آیه 14، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، کسی که مخالفت بکنه با خدا و رسولش، اونم با فعل مضارع آمده، یعنی که استمرار داشته باشه این مخالفت،
انگار کارش اینه،
کارش، دعوش، سبک زندگیش اینه، و تجاوز کنه از حدود الهی، این امر و نهی الهی، یعنی تعیین میکنه حدود الهی رو، اگر کسی حدود الهی رو ازش عبور کنه، خط قرمزها رو عبور کنه، مخالفت با خدا و رسول بکنه،
این خیالش هم نباشه،
نباشه. اینجا داره که این من شرط شد دیگه، من یأس الله، نتیجهش چیه؟ یدخله نارن خالدن، اینها رو داخل در جهنم، اونم خالد برای ابد، خالدن فیها و له عذاب مهین. بعد نوع عذابش هم بیان میکنه که عذاب خار کننده اینجا وجود داره. این آیه 14 سوره بارکه نساء، ولی میاد تو آیه 16-17 اینجا خیلی زیباست، فرمود انما توبتو علی الله، پذیرش توبه به عهده خداست، نسبت کیا؟ للذین یعملون سوء بجهالته، اینا گناه میکنن اما از روی جهالت. جهالت دوتا معنی داره، یه وقت جهل در مقابل عقله، یعنی از روی شهوت، از روی هوای نفس، یه وقت جهل در مقابل علمه، یعنی چون نمیداند،
ندانسته،
یعنی شامل هر دوش میشه، یعنی یک کسی ندانسته گناهی میکنه، یا نه چون الان شهوت و هوای نفس برش غلبه داره گناه میکنه.
یعنی یه بار انسان میدونه که این کار گناهه و انجام میده از اون شهوت، یه بار نمیدونه که گناهه و انجام میده.
این هر دو شامله. ثم یتوبون، ثم باز توش تراخیه، یعنی بلا فاصله هم توبه نمی کنه. بعد از این مدت عذاب وجدان میگیره، ناراحت میشه، یه واعظی صحبتی میکنه، تحت تأثیر وعظ او قرار میگیره. ثم یتوبون من قریب، منتها وقتی متوجه میشن باید توبه کنن، سریع توبه میکنن، نمیذارن بگن حالا انشاءالله بعدی پیر شدیم،
به تأخیر نمیندازن.
احسن، فاولائکه یتوب الله علیهم، خداوند به اونها رو میکنه، یعنی توبه اونها رو
میپذیره.
چون و کان الله علیمن حکیما، چون خدای سبحان بر اساس حکمت این کار رو انجام میده، میدونه که این قصد و غرضی نداشته، میدونه این مغرض نیست، میدونه این گرفتار هوای نفسه، اکثر آدم ها گرفتار هوای نفسن، و میدونه که این آدم وقتی که متوجه شد که شهوت برش غلبه کرده، هوای نفس برش غلبه کرده، بلافاصله خودش نجات داده.
این دقیقه در اون حیطه اون آیه که فرمود کفر عملی قرار نگرفته،
جبران کرده.
بله.
بعد در آیه 18 همین سوره بارکه نساء داره که ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، خیلی زیباست، یه کسی همونجایی گناه کنه تا وقت احتضار،
تا دم مرگ،
نه، این توبهش پذیرفته نیست، این میشه اون
کفر عملی.
یعنی کسی که و من یأس الله و رسوله، اونقدر اسیان کنه و مخالفت کنه تا اینکه مرگش برسه، اینجا دیگه توبه معنا نداره، او همون خالدنه، او همون کفر عملیه،
یعنی زندگیشو بر اساس معصیت قرار داده.
احسن، و میش اصلا بنایی هم بر این که بخواد به اصطلاح برگرده و توبه کنه و نه.
ککش هم نمیگذه به قول ما.
من نمیگذه. بعد اینجا میگه که این شخصی که حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، میگه خدای من الان پشیمانم، الان توبه کردم. میگه نه، توبه برای اینا دیگه فایده ای نداره. وللذین یموتون بهم کفار، توبه برای کسانی که از اول کافر بودن هم وجود.
پس اون دست کفرم میمیرن.
آها، پس این کفر اعتقادیه، این دومه.
این دوم
اون کفر. اولی کفر عملیه.
عملی. بعد
اولائک اعتدنا لهم عذابا الیما، و برای اینها عذاب علیم و دردناکی رو آماده کردیم برای این گونه افراد. اون پس ببینید جنبندی این آیات اینه، کسانی که اوامر الهی را، نواهی الهی رو توجه بهش نمی کنه و اعتقادی بهشون نداره و عمل نمی کنه چون اصلا اعتقاد نداره، حالا چرا پس ظاهرن اعتقاد داره؟ ظاهرن به خاطر زندگیشه، نگنی کافره.
بله،
این شخص مرتکب کفر
عملی.
عملیه و مثل کفار باشن عمل میشه، یعنی خلود در جهنم برای اینها مثل همه کافران براشون در نظر گرفته
میشه.
اما اونهایی که نه، خدا را قبول دارن، پیامبر را قبول دارن، معاد را قبول دارن، قرآن را قبول دارن، اما هی میفتند و پا میشن. یه تعبیری حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی داره، فرماد که عقل انسانها سه حالت داره، یا عقلشون از اول امیره تا آخر، و هوای نفس و شهوتشون اسیر عقله، اونجایی که عقل دستور میده عمل میکنن. بله. این دسته اول که اینا در رأسش انبیا و ائمه و بعدش هم اولیای خاص. دسته دوم کسانی هستند که گاهی عقلشون امیره، گاهی عقلشون اسیره، اسیر هوای نفس و شهوته،
افتان خیزان
میرن، ولی تسلیم هوای نفس نمیشن. همش هی تلاش میکنن تا اینکه عقل را در مملکت وجودشون حاکم کنن و بر اساس عقل، ولی این افتان خیزان دارن تا اینکه میمیرن.
بله،
میفهمید این اسمش عقل شهیده،
تعبیر آیت الله جوادی.
آیت الله جوادی و دلیل براش میاره که یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد آقا جان دعا کن من شهید بشم. حضرت فرمود که مؤمن وقتی که از دنیا میره شهیده، ان المؤمن لشهید. بعد آیت الله جوادی این گونه توضیح میده، میگه به خاطر اینکه مؤمن در میدان جهاد اکبره و در میدان جهاد اکبر تسلیم
نشده
و این علیهان مؤمنانه از این دنیا
مجاهده دیگه،
مجاهده
بهمت.
در میدان جهاد حالا هم از دنیا رفته، این کل مجاهد فی سبیل الله
شهیده دیگه.
شهید انسان نمیتونه یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض باشه. یک کس بگه آقا من همه اسلام قبول دارم اما خمس قبول ندارم، اما حجاب رو قبول ندارم، این نتیجه بدی داره. ما نباید اینجا حکم کفر رو صراحتا اعلام بکنیم. مثل انبیاست، مثلا میگه بگه همه انبیا رو قبول دارم ولی حضرت موسی رو قبول ندارم، از ابراهیم قبول ندارم، این انگار همه رو قبول نداره. مثل نماز چهار رکعت یا ها، مثلا سرکت و نیم بخونه، این بگه ما هم سرکت و نیم قبول دارم، بیشتر قبول ندارم.
بله، خیلی متشکرم. برنامه پرسمان قرآنی تقدیم حضورتون میشه از رادیو معارف.
وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
خیلی متشکرم جناب استاد. حالا میخواستم سوال کنم که آیا در قرآن آیاتی هست که اشاره داشته باشی که در واقع پوشش نداشتن و عدم رعایت حجاب در واقع همون تعدی از حدود الهی و معصیت هست یا خیر؟
آیاتی که ما داریم محکم وقتی که صیغه امر میاد، ظهور در امر خدا بر وجوبه دیگه.
بله.
یعنی نباید ترک کنی.
بله.
این میشه حد، این میشه حدود الهی. مثل نماز، اقم الصلات، نماز بخوان. نماز بخوان یعنی واجب است که نماز بخوانی دیگه.
بله.
درباره پوشش دستوره که باید پوشش حداقلی، کم بحث خموره یا همون مقنعه امروزه، یا باید اگر چادر میپوشی چادر رو به گونه‌ای بپوشی که علی حال اون زینت‌ها آشکار نشه، یعنی دو طرفش رو به هم ببندید، وصل کنید که داخل چادر معلوم نشه. این امر خداست.
بله.
امر خدا یعنی حدود الهی
و خلافش معصیت.
خلافش معصیت دیگه.
من خاطرم میاد که در بعضی از برنامه‌های گذشته راجع به آیاتی که از قرآن کریم درباره حجاب نازل شده توضیحاتی فرمودید، بعد نیست در این بنام به همین مناسبت اون آیات رو یک بار دیگه مروری بکنیم اگر صلاح میدید بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
بله، ببینید یکی از آیاتی که صراحت داره در مسئله پوشش، اصلا کلمه حجاب در قرآن نداریم و معنی حجاب در قرآن معنی مثبتی نیست.
یعنی ما حجاب، کلمه حجاب در قرآن داریم ولی به این معنای پوشش از نامحرم نیست.
بله، از اسمش پوششه.
بله.
و دو نوع پوشش رو هم قرآن امر میکنه، نه تأکید بکنه، امر میکنه که حتما باید زنان یکی از این دو پوشش رو داشته باشن.
یعنی امرایی که دلالت بر وجوب میکنه.
بله. یکی از اون پوشش ها پوشش های حد اقلیه و یکی از اون پوشش ها پوشش های حد اکثریه. در سوره بارکه نور اصلاً که آیه 31 در همین آغاز آیه که از و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، از اینجا ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن.
بله، آیه 31 سوره مبارکه نور توی قرآنهای معمولی صفحه، یعنی قرآنهایی که در دست مردم است، صفحه 353 اگر عزیزان خواستن.
بله.
همراهی کنند. بله،
ببینید اینجا میفهمند که به حالا آیه قبلش درباره مردان بود که به مردان بگوید که اونها هم علی حال قز بسر کنن و پاک دامن باشن. آیه بعد، کمین آیه است که الان خوندیم، به زنها این دستور رو میده.
بله.
که به قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگید که اونها هم قز بسر کنن و یحفظن فروجهن، اونها هم پاک دامنی پیشه بگیرن.
بله.
از اینجا بحث پوششه. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و اونها نباید زینت خودشون رو آشکار کنن، باید زینت خودشون رو بپوشانن. الا ما ظهر منها، مگر اونی که معمولا آشکاره
به طور طبیعی،
که همین قوس صورت و دست هاست از مچ تا نوک انگشتان، اینا که همیشه ظاهره، اینها اشکال نداره اگر نپوشانی اونها رو. اونم باز در روایات داره که به شرطی که اونها رو هم زینتی نکنی.
بله.
یعنی اگر خود اون دست هم انگشتر زینتی یا چه
چهره آرایش کرده،
آرایش کرده، اونها دیگه باز شامل حال این نمیشه.
بله.
اون پوشش اینه، ول یضربن بخمرهن علی جیوبهن، باید، این امر غایبه، باید خانم ها خمر، جمع خمار، یعنی همون چارقد، یعنی روسری های بزرگ.
بله.
که در جاهلیت به اصطلاح به این شکل بوده که اینا این دو گوشه چارقت رو می بردن پشت سرشون می بستن، یعنی اینا حجاب داشتن اما حجابشون ناقص بوده.
بله.
و این زیر گلو و گردن بند و برجستگی های سینه اینها آشکار می شده. دستور قرآن اینه که اینها رو شما باید اصلاح کنید، یعنی اون به اصطلاح دو گوشه خمر یا خمار رو که بردید، چارقت رو که بردید پشت سر بستید، اونها رو آزاد کنید، بیاندازید روی سینه هاتون که هم زیر گلو و گردن بند و اینها رو بپوشونه و هم برجستگی های سینه رو بپوشونه. ببینید، ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن. جیوب یعنی همون سینه. بعد از اونجا به بعدش مسئله محارم رو مطرح میکنه که به اون الان کار نداریم. این همون پوشش حد اقلیه.
بله.
یک پوشش حد اکثری هم داریم که در سوره مبارکه احزاب آیه 59.
یا ایها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
اینجا چون خطاب به دختران پیامبر و همسران پیامبر و نساء المؤمنین، معلومی که خانواده های مؤمنینی که خیلی نزدیک به پیامبرن، به اینها یا ایها النبی قل ازواجک، پیامبر به همسرانت بگو و بناتک به دخترانت بگو و نساء المؤمنین و به زنان مؤمن بگید که چیکار کنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. این پوشش حداکثری اینجاست. جلباب اون پوشش سراسری رو میگن، همون چادر عربی. منتها باز اونجا یک به اصطلاح در بین جاهلیت زنهایی بودن که جلباب داشتن، پوشش سراسری داشتن، چادر داشتن به قول خودمون، منتها جلوش باز بوده. دستور از طرف خدای سبحان به پیامبر که به زنانته، به دخترانته، به زنان مؤمن بگو که این دو گوشه جلباب رو به هم نزدیک کنم، ببندن. بگو یدنین علیهن من جلابی بهن ذالکه ادنا ان یعرفن. این بهترین دلیل برای اینکه اینا معروف بشن به انسان مؤمن که دنبال فساد نیست. اون وقت مردم با شهوت به اینها نگاه نمی کنن،
میدونن که اینا این کاره نیستن.
نیستن. بعد فهمون فلا یعزین، اینا مورد اذیت قرار
نگیرن.
خب این به اصطلاح دو تا آیه ای که صراحت در بحث پوشش داره،
یعنی یه پوشش حداقلی که فرمودید در سوره
نور آیه 31
و این پوشش حداکثری برای اینکه مورد آزار مردانی که در قلوبشون مرض هست قرار نگیره.
هر دوش.
بله.
منتها این دیگه مقدار برای خواسته، یعنی اگه میخوای خاص تلخاص باشی، اگه میخوای محترم تر باشی، بحث جلباب رو مطرح میکنه.
بله.
در هر دوش هم امره، دستوره. خب اینم داشتیم که اگر کسی برخلاف دستور خدا عمل کند، علی حال خداوند در قیامت او رو مجازات میکنه.
ویژه حجاب هم نیست دیگه، هر معصیتی، هر چیزی که عنوان معصیت داره.
بله دیگه. و من یعص الله و رسوله هست، کسی که اسیان کند خدا و رسول را، مخالفت کند خدا و رسول را. منتهی مخالفت اگر استمرار باشه، اگر کسی یک بار مخالفت میکنه بعدش پشیمان میشه، توبه میکنه، استغفار میکنه، نه دعبش این باشه. و شاید هم با فعل مضارع آمده داله بر همینه، یعنی استمرار بر مخالفت با خدا و رسول خدا. خب معلومه کسی مخالف خدا و رسول خدا عمل کنه، این قطعا عذاب اخروی داره.
بله.
یه وقتی حالا من این خاطره رو اینجا میکنم، عرض کردم برای یادتون باشه، یک سفری رو ما مشرف شدیم، شاید نزدیک 10-12 سال پیش مشرف شدیم به عمره.
بله.
اعضای کاروان که خب خانوادگی بود، تعداد قابل توجهی از اینها خانم‌ها آرایش کرده و بسیار بد حجاب و
تو سفر حج.
تو سفر حج من یادمه که اولین جلسه رو در تهران، دانشگاه علوم اجتماعی تهران که اینها جمع می‌شدن، این دانش به سر سفرهای دانشگاهی و عمرهای دانشجویی، من دیگه حال و حوصله این که بخوام وارد یه مقدار عرفان عمره و حج اینا بشم نشدم، فقط یکی دوتا احکام گفتم و بعدشم رها کردم و خیلی حالم گرفته شد که خدای من چطور اصلا اینا رو ببرم توی پس کنید مدینه که آیات حجاب نازل شده، ببرم مکه که این همه قرآن نازل شده، آیات قرآن نازل شده. علی حال ما مشرف شدیم، خب عمره یا اول مشرف میشن مدینه و بعد از مسجد شجره محرم میشن و یک هفته هم در مکه هستن. روز اولی که ما وارد مدینه شدیم با این کاروان، یکی از آقایون رو به جرم این که همسرش بسیار بد حجابه و این جزء قوانین مدینه است باید حتما احترام مدینه حفظ بشه، اینا رعایت نکردن، یه دو ساعتی دستگیرش کردن و من متوجه شدم بعد از ظهر که ساعت 4 جلسه داشتیم، من در اون جلسه عرض کردم که یه مقدار حق بدید به این آیانی که در مدینه هستند و قوانین مدینه رو میخوان رعایت کنن، چون آیات پوشش، حالا من کلمه حجاب هم اونجا به کار بردم معلوم بشه، آیات حجاب و پوشش در مدینه نازل شده. خب ما آمدیم مدینه به احترام مدینه و آیاتی که در مدینه نازل شده و شخصیت پیامبر، خب حداقل اینجا باید این مقدار رعایت بکنیم. من این دوتا آیه رو که الان خدمتون خوندم اونجا خوندم و ترجمه کردم.
بله
واقعا تجربه عجیب غریبی است، هیچ از ذهن من بیرون نمیره. همون خانم هایی که تو جلسه بودن، فل مجلس گریهشون آغاز شد و نکته ای گفتن، بعدم رفتن با خانم مدیر کاروان و خود مدیر کاروان که آقا ما واقعا فکر نمی کردیم که در قرآن آیاتی درباره پوشش و راجب حجاب وجود داشته باشه. ما فکر میکردیم یکیشون به من صراحتا گفت، آقا من فکر میکردم اینا آخونده درست کردن، شماها درست کردید، ولی حالا که فهمیدیم که این دستور خداست، اونم صریح، ما بمیریم از اینکه آیات و قرآن رو نعوذ بالله زیر پا بگذاریم. بعد حجاب ترین کاروان وارد عربستان شد، بعد از اون جلسه بعدش هم که مشرف شدیم مکه و از اونجا که دیگه برگشتیم به سمت ایران، با حجاب ترین کاروان وارد ایران شد. الان شاید صدای من خیلی از اینها عزیزان بشنوند، چون میدونم بعضیا این برنامه پرسمان قرآن رو دنبال میکنن. این حاکی از اینه آقای غضنفری که خیلی از خانم ها و خانواده ها نمیدونن که این دستور خداست. بله. اونم یک دستور صریح. یه وقت بله. شما یه حکم رو بخوای استنباط کنی، 5-6 تا آیه رو کنار هم میگذاری با دلالت های التزامی و تضمنی، اینها میگی این آیه این پیام رو داره، یا آیه محکم که پیامبر
با همین موضوع خواهد،
یا ایها النبی، ای کسی که پیام آوری، این پیام رو برای همسرانت، برای دخترانت و برای همه زنان مؤمن بیان کن که اینها پوششون رو کامل کنن. حالا تا زنان پوشش داشتن، میگه پوششون رو کامل کنن. یدنین علیهن
من جنابی. خیلی متشکرم. حالا شاید بعضیا حالا یه گرفتگیری های جای دیگه داشته باشن و حالا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، مثلا بگیم لجبازی یا هرچی، بالاخره به این احکام بی توجهی میکنن، حواسمون باشه که بالاخره اینا احکام الهی که به قول شما در
با
قرآن
خدا شنه باید نوزه بلنسان بله. لجبازی کنیم.
خیلی متشکرم. انشاءالله همه ما توفیق این رو داشته باشیم که معرفتمون حتی بیشتر بشه به قرآن و معارف قرآن. مجا فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، اگر نکته پایین دارید بفرمایید.
من توصیه میکنم یک بار دیگه اگر کسی این صدای بنده رو شنیده، به بستگان خودشون، به دیگران این دوتا آیه رو بخونه، یعنی آیه ابتدای آیه 31 سوره بارکه نور و آیه 59 احزاب، این رو بخونه، ترجمهش ببینه، تفسیرش ببینه، که فکر نکنه من خدای نکرد از سر به خودم این حرف رو زدم.
خیلی متشکرم جناب استاد ملکی و همینطور از عزیزان شنونده متشکرم که تا پایان همراهی کردم با برنامه پرسمان قرآنی. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری بیتوان گذشت از گذشت از جان، می توان